استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید شمار از زندانیان گروه طالبان پس از رهایی از بند حکومت دوباره به میدانهای جنگ بازگشتند و درخواست ها برای همبستگی در مورد مقابله با ویروس کرونا در دومین روز اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
سرخطا رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید شمار از طالبان پس از رهایی از زندان به میدان جنگ بازگشتند. مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن 4 جنگجوی داعش در این ولایت خبر میدن. دو الکسی نوالنی منتقد رژیم روسیه از شفاخانه برلین پس از درمان مرخص شد. مشروع خبرها. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تایید میکند که شمار از زندانیان طالبان به دنبال رهایی از بند حکومت دوباره به میدان جنگ بازگشتند. عبدالله عبدالله روز سه شنبه در گفتگو با شورای روابط خارجی امریکا در پاسخ به پرسشی که در مورد شمار بازگشته های طالبان به میدان های جنگ جزئیات بدهد گفت:
صادقانه در مورد شمار دقیق آنها چیزی نمیدانم، اما از این آگاه هستم که شمار از طالبان به میدانهای جنگ بازگشتند و این مخالف توافقی است که آنها سپرده بودند.
آقای عبدالله در این مورد جزئیات بیشتر نداد و شواهد هم ارائه نکرد و همچنان افزود که به باورش بخش بزرگ از طالبان به میدانهای جنگ باز نگشتند. طالبان رهایی تا 5000 زندانیشان را شرط برای آغاز مذاکرات بین افغانان گذاشته بودند. با تکمیل شدن این روند گفتگوها آغاز شد. زندانیان طالبان در گذشته وعده داده بودند که به میدانهای جنگ باز نمیگردند، اما این گروه تا اکنون در مورد ادعای تازه رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تبصره نکرده است. پلیس ولایت لوگر از کشته شدن 25 تن از جنگجویان طالبان خبر میدهد. شاهپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر بر رادیو آزادی گفت این تلفات در نتیجه درگیری ها در چندین منطقه این ولایت به شورشیان وارد شده.
در 24 ساعت گذشته جنگجویان طالبان بر تقی قلعه ولسوالی برکی برک و شکر قلعه مرکز لوگر بر پوسته های امنیتی حمله کردند. در نتیجه درگیری 25 تن از طالبان به شمول چند قماندانان کلیدیشان کشته شدند.
بانک احمدزی در مورد تلفات نیروهای افغان جزئیات نداد، اما یک منبع در ولایت لوگر که اجازه صحبت با رسانه ها را ندارد تایید کرده که 3 تن از سربازان افغان در این درگیری ها کشته شدند و 2 تن دیگر هم زخم برداشتند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. اداره امنیت ملی ننگرهار از کشته شدن 4 تن از اعضای گروه دولت اسلامی معروف و داعش در این ولایت خبر می‌دهد. دفتر رسانه‌های این اداره در خبرنامه امروزش تایید کرد که نیروهای امنیت ملی در ناحیه 4 شهر جلال آباد عملیات را راه اندازی کردند و در نتیجه اعضای گروه داعش را که در حملات انتحاری، قتل‌های هدفمند و انتقال مواد منفجره و پول دست داشتند دست پا درآوردند. در ادامه خبرنامه آمده که عملیات برای چندین ساعت ادامه یافت. به گفته ریاست امنیت ملی ننگرهار در آن به کس دیگر آسیب نرسیده است. رئیس جمهور اشرف غنی پارسال اعلام کرده بود که هسته گروه دولت اسلامی معروف به داعش در ولایت ننگرهار نابود شده، اما تا هنوز برخی تحرکات از جانب این گروه در آن ولایت صورت می‌گیرد. رادیو آزادی را میشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. الکسی ناوالنی منتقد رژیم روسیه از شفاخانه برلین پس از درمان مرخص شد. شفاخانه چریتی امروز در خبرنامه گفت که وضعیت صحی ناوالنی اکنون بهبود یافته است. در ادامه آمده که دکتران به این باورند که الکسی ناوالنی از نظر صحی توانایی بهبودی را دارد، اما آنها تایید میکنند که هنوز زود است تا در مورد وضعیت صحی او در دراز مدت چیز گفته شود. الکسی ناوالنی در 20 ماه آگست هنگام رفتن از سایبریا به مسکو بیمار شد. سپس او را به درخواست همسرش از روسیه به برلین انتقال دادند. آزمایشات در جرمنی، فرانسه و سویدن موجودیت مواد زهری نوویچاک را در بدن ناوالنی تایید کرده بودند. الکسی ناوالنی 32 روز را در شفاخانه برلین سپری کرد. رژیم روسیه هر گونه ادعا در مورد مسموم ساختن ناوالنی را رد می‌کند و می‌گوید که بر اساس یافته‌های شفاخانه سایبریا در بدن الکسی ناوالنی هیچ اثر از مواد زهری پیدا نشده است. و در استرالیا امروز هم عملیات نجات ادامه یافت تا نهنگ‌های گیرمانده از یک منطقه ساحلی نجات یابند. بر اساس گزارشات اکنون بیش از 400 نهنگ در آب‌های کم عمق جزیره تسمانیا گیر ماندند. نیک دکا رئیس خدمات پارک‌ها و حیات وحش این منطقه امروز گفت که به نظر می‌رسد شمار زیادی از نهنگ‌ها جان داده باشند. به گفته آقای دکا، قایق‌ها برای ارزیابی وضعیت نهنگ‌ها فرستاده شدند تا دریابند که آیا نجات برخی از آنها ممکن است یا نه. نهنگ‌ها از نوع پیلوت بیشتر در جنوب استرالیا به سر می‌برند. این نهنگ‌ها تا 7 متر طول و 3000 کیلوگرم وزن دارند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت با وقت کابل است. در ادامه از استودیو پی یک میشنوید که شمار از زندانیان طالبان پس از رهایی از بند حکومت دوباره به میدانهای جنگ بازگشتند. این را عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تایید کرده.
I do know that some have returned to the battlefield.
آقای عبدالله این را در گفتگو با شورای روابط خارجی آمریکا گفته است. این اظهارات چقدر میتواند بر روند مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر تاثیر بگذارد؟ این پرسش را در جریان برنامه با یک آقای امور سیاسی مطرح خواهیم کرد. روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم و در مسائل جهان میشنوید که رهبران جهان در دومین روز اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد همگیری ویروس کرونا صحبت میکنند و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود.
بیا سلام جان، امیال چلیم سر کدیم،
قسمت و نصیب تو بود.
مرا دیگه بس است، من دیگه چست نمی کشم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هست، ما شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک منم کاری میکنه. اما طوری که پیشتر هم شنیدید، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که شمار از جنگجویان طالبان که از زندانهای حکومت آزاد شدند دوباره به میدانهای نبرد بازگشتند. این را آقای عبدالله به شورای روابط خارجی آمریکا گفته است. عبدالله افزوده که برخی از جنگجویان رها شده تا در کابل هم جنگ را آغاز کردند، اما گروه طالبان این ادعا را نمیپذیرد و گفته که زندانی‌های آزاد شده این گروه به زندگی عادی برگشتند. همکارم نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر با خود داره و همین اکنون از استودیوی کابل با ما وصل شده. نظیفه جان سلام به شما. بیشتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در رابطه با زندانی‌های رها شده چی گفته و به کدام نگرانی‌ها بیشتر پرداخته؟
سلام به شما بانو فرشته، خیلی تشکر. بله، چنان که شما اشاره هم کردین، در بیانیه اخیر خود رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از بازگشت برخی از جنگجویان طالبان که از طرف حکومت افغانستان آزاد شدن پرداخته و سخن گفته. حالا آقای عبدالله به مواردی که پرداخته و سخنهایی که داشته در به شورای روابط خارجی امریکا گفته که زندانیان طالبان از طرف حکومت افغانستان به شرط آزاد شدن که به گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان بیاین تن بتن و کنار بیاین، اما حتی به گفته آقای عبدالله در گوشه های از کابل به نبرد برخی از اعضای طالبان پرداختن. بنفشته ما میخواییم قسمت از صدای خود عبدالله را بشنویم، باز میگردیم.
صادقانه در مورد شمار دقیق آنها چیزی نمیدانم، اما از این آگاه هستم که شماری از طالبان به میدانهای جنگ بازگشتند و این مخالف تعهدی است که آنها سپرده بودند.
البته پیشتر از این هم برخی از مقامات امنیتی به رادیو آزادی گفته بودند که بیش از 100 تن از زندانیان طالبان آزاد شده به خط مقدم نبرد بازگشت کردند و شماره هم در کابل باقی ماندن. البته حکومت افغانستان میگه که بر بنیاد توافقی که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان انجام شده بیش از 5000 زندانی مشروط بر این که گروه طالبان بیاین و مذاکرات را آغاز کنند آزاد شدند. اما این چیزهایی بوده، نگرانیایی بوده که حکومت افغانستان به اون میپردازه. بانو نگاه.
بله نظیفه جان، طالبان در این مورد چی اکسل عمل تا کنون نشان دادن؟
ما پیامی که از ذبیح الله مجاهد سخنگوی نظامی طالبان دارم که بر رادیو آزادی فرستاده، اینا ادعای آقای عبدالله را رد میکنن و در گوشی از پیام اشاره کردن و گفتن که این خبرها درست نیست، زندانیان همه به گفته اونا درگیر امور شخصی، تعلیم و معالجه خود هستن و نیاز به جذب از اینا در صفوف جنگ طالبان نیست. و البته به گفته مجاهد این زندانیان آزاد شده نمیتونن از نظر روحی و جسمی در جبهه های جنگ باز بگردن و یا زمان خود را در جبهه های جنگ بگذرانن. البته از بازگشت از اینا در حال بس میدان های نبرد نگرانی میشه که همکنون هیئت مذاکره کننده دو طرف، البته حکومت بله. افغانستان و طالبان در قطر در حال ریزنی هستند.
بله نظیفه جان، اگه کوتاه بگویی نگرانی مردم در پیوند به بازگشت طالبا به میدان های نبرد چیست؟
بگذارین بانو نگاه ایره حداقل کوتاه اشاره بکنم که آقای عبدالله در جریان سخنرانی خود هرچند آغاز مذاکرات را در دوحه مثبت خوانده، اما خواستار فشار به طالبان شده تا اینا بیاین و به مذاکرات تن بتن و خشونت ها را پایان بتن. حالا نگرانی هایی که مطرح میشه ای است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در مصاحبه ای که با روزنامه هندو داشته اینا بری خواست ها تاکید کردن و به نگرانی هایی که حالا از بازگشت طالبا به میدانهای نبرد سخن گفته میشه و همچنان صدای مردم بیشتر که ما از آدرس سنای افغانستان گرفتیم، گل احمد از این به نگرانی ها اشاره میکنه و تا اندازه گرم شدن جنگ در برخی از ولایات را دلیل بر بازگشت طالبا به میدانهای نبرد میدانه و خواست اینا هم امی است که باید خشونت ها در میدانهای جنگ کاهش پیدا بکنه و اینا به مذاکرات صلح کنار بیاین.
بسیار زیاد تشکر نظیفه محبوبی، خبرنگار رادیو آزادی را با خود از کابل داشتیم که گفت عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته است برخی از جنگجویان آزاد شده گروه طالبان به میدان جنگ بازگشتند. برای تحلیل امین موضوع امین اکنون نجیب محمود استاد پنجون و آگاه امور سیاسی را با خود در یک تماس تلفنی دارم. محمود صاحب سلام به شما، به این برنامه شما را خوش آمدید میگم. این اظهارات آقای عبدالله چقدر میتونه به نظر شما بر روند مذاکرات صلح افغانستان در دوحه تاثیر بگذاره؟
با هم سلام. خب با توجه به تحولات فعلی که بحث مذاکرات مطرح است و یک هیئت افغانی و از طالبا با هم ریزنی میکنن تا با یک رای حل پیدا برسن، خیلی دشوار است که قبول شود که آیا جنگجویان آزاد شده طالب به میدانهای نبرد برگشتن یا نه. برای هی که ما اطلاعات را که در دست داریم یا بیشتر از طریق رسانه ها و منابع مستقل زیاد تاییدش نکردن، اما در کل ولو که اطلاعات درست باشه نادرست میتونه اثر روحیه مذاکره کننده ها تاثیر داشته باشند. ولو اینکه یک دستاویز به وجود میاد که خب ما زمانی که به یک بخش از پروسه تاکید کردیم و آزاد ساختیم زندانی را شما به قولتون وفا نکردین و دوباره به میدانهای جنگ ای آزاد شده ها برگشت کردن و شدت جنگ بیشتر شده. اینا از جمله مواردی هستند که میتونه تاثیر داشته باشه. اما در صورتی که قرار بر این است به صلح برسیم یا به صلح برسند، دوستایی که در اوج از هر طرف حضور دارند باید تعامل داشته باشند، صبر داشته باشند. مذاکرات چیزی نیست که یک شبه به خواستهای اولیه خود همشان برسند. مذاکرات تا یک سال دو سال هم دوام میکنند. اما چیزی که مهم است ایست که اونا تا اندازه زیاد را رفتار طرفدارای خود را در داخل افغانستان باید مدیریت بکنند. برای این که اگر جنگ شدت پیدا بکنه بدون شک هیچ نتیجه ما نباید از نشست بله. تا تصور داشته باشیم. و مو اندازه که چنزنی روی مسائل تقسیم قدرت برگشت طالبا به قدرت صورت میگیره باید هر دو طرف در هیچ هم متوجه میلای تفنگ خود باشن تا هست خونریزی و خشونت جلوگیری شود
بله.
و چانس داده شود و اعتماد ایجاد شود.
استاد، برخی آگاه ها به این باور هستند که در هر مذاکره صلح آتش بس باید در اولویت قرار بگیره، اما امان قسم که شما هم گفتین جنگ همچنان در نقاط مختلف افغانستان ادامه داره. دو طرف مذاکره کننده واقعا چقدر جدی هستند به برقراری صلح در افغانستان؟
خب ما متاسفانه برداشتون فرق خواهد کرده. ما باورم این است که یک طرف مذاکره کننده پایان نتایج غم انگیز فکر میکنه و شاید احساس بکنم که یک تغییر کلان در راه است. از سوی دیگر طرف مقابل هم فشار نظامی خود بیشتر میکنه، نه برای این که در میدان صحبت و چنزنی امتیاز بیشتر بده جرد، بلکه اونا در کل باور بایی دارن که اینا در قدرت بودن، تجربه قدرت داشتن، امروز روحیه برای برگشت از اینا مساعد است. پس اونا شاید حتی زیاد به فکر از این هم نباشن که نتایج کنفرانس جهه به کجا میرسن، شاید برای تسخیر قدرت فکر بکنن. با توجه به این وضعیت تنها فشارهای داخلی برای حل مشکل افغانستان کافی نیست. باید کشورهایی که در طول 20 سال با افغانستان همکار بودند و خصوص ایالات متحده آمریکا این نگرانی را درک بکنند و در زمینه تصامیم و تضمینات جدی را بگیرند، به خاطر از این که عملا جنگ بله. به دروازه های کابل رسیده
بله.
و در
شما
این وضعیت دوام بکند احتمال از این که کنفرانس نتیجه نتر زیاد است.
با در نظر داشت به چالش هایی را که شما برش اشاره کردین و همچنان وضعیت فعلی که در نقاط مختلف جنگ جریان داره، دورنمای برقراری صلح در افغانستان شما چیگونه میبینین؟
خب ببینید، نقالت مثبتش ایست که ما با جنگ پشت و پا میگذاریم و به زندگی ملکی روی میاریم که منها را میگذاریم و به یک دولتی که مشارکت ملی است و تمام گروه های اپوزیسیون در هوجا دارند و برای آینده مثبت افغانستان فکر میکنن اقدام وجود دارد. اما اونقدر سلیقه ها و خواسته ها در این نشست زیاد است، من فکر نکنم که اینا بتانند به این زودی به نتیجه برسند. حتی اینا روی روش کاری که باید چگونه مذاکره بکنن به توافق نرسیدند و در صورت دراز شدن این مذاکرات نوی خستگی به وجود میاد، با وجودی که مذاکرات شاید طول بکشه، شاید دلتردی به این به وجود که خب نتیجه نمیده، هیچ کس از خواسته های خود عقب نمیره. او زمان است که چانس جنگ بیشتر میشه. به هر اندازه که نقش دیپلماسی و صحبت و دیالوگ در گفتمان برای حل یک منازعه کمتر شود، شدت جنگ ها بیشتر میشه.
کاملا
مبینیم که خشونت و منازعه در حال شدت گرفتن است.
بسیار زیاد تشکر. نجیب محمود، استاد پنتون و آگاهی امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
به نشر گزارش از رادیو آزادی برخواهیم گشت. اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم فرشتن ندا.
وزارت مالی افغانستان میگوید در مورد آمادگی برای پنجمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی دو جانبه میان افغانستان و ایران بحث صورت گرفته است. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه امروز به رادیو آزادی گفت در این مورد عبدالهادی ارغندیوال سرپرست این وزارت با هماین حائزی معین وزارت انرژی ایران امروز در کابل دیدار کرد. با گفته آقای مسجدی در این دیدار درباره همکاری‌های دو جانبه در بخش انرژی و برخی مسائل مرتبط با آن صحبت کردند. آقای مسجدی میگوید در این نشست آقای حائزی از آمادگی کشورش برای برگزاری پنجمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری خبر داد و بر گسترش روابط میان دو کشور تاکید کرد. قابل یادآوری است که نشست کمیسیون مشترک میان افغانستان و ایران در اول ماه عقرب سال روان در کابل برگزار می شود. داد و ستد تجارتی میان افغانستان و ایران سالانه به 1.5 میلیارد دلار می رسد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید سالانه تولید ماهی به 11000 تن میرسد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر بیشتر ماهی از ولایات قندهار، هرات، ننگرهار، بلخ و کنر تولید میشود. به گفته آقای رستمی پیش از این ماهی مورد نیاز افغانستان از پاکستان وارد میشد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید همکنون 2000 فرم پرورش ماهی در افغانستان فعالیت دارد و تلاش ها برای بیشتر شدن آن ادامه دارد. و ارزش افغانی در برابر برخی ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین است: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 90 پول، 1 یورو 89 افغانی، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 465 افغانی.
خبرهای اقتصادی روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا لحظات دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که درخواست ها برای همبستگی در مورد مقابله با ویروس کرونا در دومین روز اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد. رهبران جهان در سخنرانی های آنلاینشان امروز بار دیگر در مورد همگیری ویروس کرونا صحبت میکنند. این در حال است که تعداد مرگ میره ناشی از ویروس کرونا در امریکا از مرز 200 هزار نفر گذشت و در اروپا هم نگرانی های جدید به میان آمده. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
دومین روز 75 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سایه همگیری ویروس کرونا امروز به گونه آنلاین ادامه می‌یابد. رهبران از برخی کشورها به شمول افغانستان امروز سخنرانی آنلاین می‌کنند. یک روز پیش آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نخستین مباحثه آنلاین را افتتاح کرد. او گفت که همگیری ویروس کرونا نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بسیار تغییر داده، اما افزود که به اهمیتش بیش از پیش افزود است. گوترش خواستار همبستگی در مقابله با همگیری ویروس کرونا شد. او از خطر بروز جنگ سرد جدید بین ایالات متحده و چین هم هشدار داد و افزود که از چنین چیزی باید به هر قیمت جلوگیری شود. رقابت بین آمریکا و چین در نشست مشهود بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی آنلاین خود گفت که باید چین در مورد همگیری ویروس کرونا مسئول قلمداد شود، اما همتای چینی ترامپ شی جین پینگ این اظهارات را به اساس خواند و رد کرد. نخستین مورد ویروس کرونا در ووهان چین در دسامبر سال 2019 پدیدار گشت. اکنون این ویروس بیش از 31 میلیون نفر را در سراسر جهان مبتلا کرده. در ایالات متحده تعداد مرگ و میر به اساس گزارش‌ها از 200 هزار نفر گذشته. در اروپا هم نگرانی های جدید به میان آمده. بسیاری از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، بریتانیا و اسپانیا محدودیت های تازه را برای مقابله با این همگیری وضع کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه هفتهوار کاروان زهر نشر می شود. اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را می شنویم که همکارم فرشته ندا مرور کرده.
روزنامه 8 صبح انتقاد کرده است با گذشت 12 روز هنوز هم مذاکرات اصلی آغاز نشده است. روزنامه به نقل از برخی نماینده های طالبان نوشته است هنوز هم بحث ها روی اصول و راهکار مذاکرات بین افغانی در دوحه میان هر دو طرف ادامه دارد. به گفته نویسنده بحث روی ساخت راهکار مذاکرات اصلی زمان گیر است و در این راستا هنوز هم برخی مشکلات وجود دارد. سرمقاله نویس نوشته است آجندای مذاکرات مسئله دیگر است که روی آن کار صورت نگرفته است و به خاطر نبود یک آجندای مشخص گفتگوهای صلح وقت بیشتر را میگیرد. هشت صبح به نقل از برخی منابع نوشته است تا هنوز هم زمینه آغاز گفتگوهای اصلی فراهم نشده است، زیرا به گفته نویسنده مردم باید این انتظار را نداشته باشند که در آینده نزدیک صلح تامین می شود. روزنامه مسیر با اشاره به تخریبات اخیر تلاش‌های صلح نوشته است همزمان با آغاز گفتگوهای صلح تلاش می‌شود تا فرصت به میان آمده زایی شود، فضای جنگی به میان آید و بار دیگر ناامیدی‌ها برای صلح پیدا شود. با باور سرمقاله نویس در کنار این شمار مقامات از ادبیات جنگی استفاده می کنند، نفرت انگیزی می کنند و چنین نشان می دهند که گویا صلح ناممکن است و یا هم با این اظهارات فضای صلح‌آمیز را تخریب می کنند. سرمقاله نویس پیشنهاد می کند که لازم است تا هر دو طرف برای مردم احترام بگذارند، بالای آنان رحم کنند و بگذارند سیلاب خون مردم متوقف شود. روزنامه در رابطه با صلح خواستار نظرسنجی شده و نوشته است که آنان باید به جای تعیین نظام برای مردم، برای آنان حق رای دهی را بدهند تا نظام خود را تعیین کنند. و روزنامه هیواد نوشته است در آستانه مذاکرات صلح افزایش تلفات افراد ملکی. با باور سرمقاله نویس با آنکه در سال جاری تلاش‌های ملی و بین‌المللی برای صلح اوج گرفته، اما به گفته سرمقاله نویس باز هم جنگ ادامه دارد. روزنامه نوشته است جلوگیری از جنگ کار دشوار است، زیرا صلح افغانستان در تضاد با پالیسی و راهکار پاکستان است و پاکستان از این جنگ در جستجوی منافع خود است. سرمقاله نویس نوشته است حالا که اجماع ملی و بین المللی برای صلح افغانستان ایجاد شده، پس باید آنان از عوامل خارجی جنگ جلوگیری کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز 23 سپتامبر مصادف است با روز جهانی زبان اشاره. سازمان ملل متحد در سال 1951 میلادی این روز را به عنوان روز زبان اشاره نامگذاری کرد. در افغانستان زبان اشاره تا چی حد رایج است؟ در گزارش از نصرت پارسا میشنویم.
اسم من میگه حسینا است.
حسینه در یکی از مکاتب زبان اشاره دانش آموز است. با اشاره صحبت می کند. نمی دانیم که چی می گوید. اما استادش تمیم صدیقی همکاری می کند. حسینه با اشاره می گوید که ناشنوایی گاه او را ناامید می کند. اما با آموزش علاقه زیادی دارد.
اینا میگن که البته یگانه کانون اجتماعی خانواده است. خانواده ما به می مسئولیت دارند که زمینی امی آموزش بر ما فراهم بسازند و البسه و بعض امکانات آموزشی را بر ما مساعد بسازند و ما را آزاد بگذاره که ما بیاییم با آموزش خود با فکر آرام.
از حسینه پرسیدم که آرزوی بزرگش چیست؟ معلمش اشاره او را چنین برگردان کرد.
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی که ما قرار داریم، یعنی یک وضعیت اساسی که ما قرار داریم صلح است و یگانه خواست ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان همی است که در میز مذاکره میشینند. البته تمام خواسته های که ما یک دختر خانم هستم و خواست ما صلح است و بعد در این صلح باید متضرر به این نشم.
بلال 21 ساله ناشنوا و محصل هنرهای زیبا و معلم ناشنوایان است. مقدسه خواهر کوچک بلال نیز چنین معلولیتی دارد. خوشحال طایب پدر بلال میگوید
زمانی که احساس میکنند که شنیده نمیتوانند و صحبت هم نمیتوانند، من خیلی ناراحت میشوم. زمانی که آنها با اشاره میگویند که ما چی زمانی میتوانیم صحبت کنیم، قلبم پاره پاره میشود. با آن هم من برایشان روحیه میدهم. معلولین را برایشان مثال میدهم که پا و دست ندارند، بدن روحیه میگیرند.
اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان میگوید که در تمام کشور 16 مکتب برای معلولان و ناشنوایان وجود دارد. از این میان در 2 مکتب به زبان اشاره تدریس می شود. در مکتب ناشنوایان کابل 580 دانش آموز مشغول آموزش هستند. سید امین طیب سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت که در سراسر افغانستان نزدیک به 1000 دانش آموز ناشنوا مشغول آموزش هستند. از آن جمله نزدیک به 300 تن زن و دختر هستند. ناهید معلم یکی از مکاتب ناشنوایان در کابل برای رادیو آزادی گفت
واقعیت درس دادن انزیا بسیار مشکل است. خب حوصله می خواهیم و تا جایی که بتانیم اگر شاگرد بفهمه خب بسیار خوب است، ما برشان درس می دهیم، اشاره می کنیم تا یا یاد بگیرن. اگر در حدودای 2، 3، یا 4 دفعه یا اگر نشنید مفهوم درس گرفته نتونستن از روش های مختلف دیگه بیشتر اشاره دهیم.
بر اساس معلومات سازمان ملل متحد در تمام جهان 72 میلیون تن به زبان اشاره صحبت می کنند. 80% آنها در کشورهای پیشرفته هستند. سازمان ملل متحد در سال 1951 روز 23 سپتامبر را به نام روز زبان اشاره نامگذاری کرد. سازمان ملل متحد هدف از نامگذاری این روز را ارزش دادن به آن و دادن حق به کارگیرندگان این زبان عنوان کرده است.
رادیو آزادی را میشنوین و اکنون هم چند پیام شما. عبدالستار آخوندزاده از بالا مرغاب نوشته ویروس کرونا گسترش خواهد یافت، امیدواریم این بار مبارزه با آن به خوبی مدیریت شود. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته برگشت طالبان آزاد شده به میدانهای جنگ نگران کننده است. عبدالعزیز غالب از مرجع هلمند نوشته صلح زیباست و ما همه طرفدار آن هستیم. و قاری سبغت الله از گرشک هلمند پیام فرستاده و نوشته خواستار برقراری صلح و تامین امنیت می باشد. تشکر که به رادیو آزادی پیام می فرستین. پیام های شما نظریات خودتان است. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. باز هم جاوید نعیمی را با خود در استودیو دارم تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که شمار از زندانیان طالبان به دنبال رهایی از بند حکومت دوباره به میدانهای جنگ بازگشتند. عبدالله روز سه‌شنبه در گفتگو با شورای عالی روابط خارجی آمریکا در این مورد جزئیات بیشتر نداد و شواهد هم ارائه نکرد و همچنان افزود که به باورش بخش بزرگ از طالبان به میدانهای جنگ باز نگشتند. پلیس ولایت لوگر از کشته شدن 25 تن از جنگجویان طالبان خبر می‌دهد. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیه لوگر بر رادیو آزادی گفت این تلفات در نتیجه درگیری‌ها در چندین منطقه این ولایت به شورشیان وارد شده. اداره امنیت ملی ننگرهار از کشته شدن 4 تن از اعضای گروه دولت اسلامی معروف به داعش در نتیجه عملیات دیشب در شهر جلال آباد خبر می‌دهد. الکسی ناوالنی منتقد رژیم روسیه از شفاخانه برلین پس از درمان مرخص شده. شفاخانه چاریتی در خبرنامه امروز گفت که وضعیت صحی ناوالنی اکنون بهبود یافته است. و در استرالیا امروز هم عملیات نجات ادامه یافت و نهنگ‌های گیرمانده از یک منطقه ساحلی نجات یافتند. بر اساس گزارش‌ها تا اکنون بیش از 400 نهنگ در آب‌های کم عمق جزیره تسمانیا گیر ماندند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه کاروان زهر آمادی نشر از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه از افزایش قاچاق تابلت های نیشاور از اروپا به افغانستان خواهیم گفت. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری مشنویم.
نزدیک به 70 کیلوگرم هیروئین در ولایت تخار به دست پلیس افتاد. در عملیات نخست که به تاریخ 24 سنبله سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر تخار در شهر طالقان اجرا شد، 42 کیلوگرم هیروئین به دست نیروها افتاد. سید میراج الدین سادات قماندان امنی تخار به رسانه‌ها گفت که در اقدام دوم 7 کارمند دولت که می‌خواستند 27 کیلوگرم هیروئین را از ولسوالی کشم بدخشان به ولایت تخار قاچاق کنند، در ولسوالی کلفگان این ولایت دستگیر شدند. پلیس ننگرهار از قاچاق بیش از 100 کیلوگرم مواد مخدر و اسلحه جلوگیری کرد. طارق قاریان سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت در عملیاتی که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر ننگرهار در ولسوالی سپینغر اجرا شد، بیش از 100 کیلوگرم تریاک و بیش از 40 کیلوگرم چرس همراه با 12 حلقه ماین و 2 میل کلاشینکوف و دست نیروها افتاد. در عملیات دوم که در ولسوالی مهمندره اجرا شد، 9 کیلوگرم شیشه توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر ضبط شد. 5 تن به اتهام این دو قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. بیش از 60 کیلوگرم مواد مخدر هنگام قاچاق در ولایت بلخ ضبط شد. عادل شاه عادل سخنگوی قماندانی امنی ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت به تاریخ 24 سنبله با اجرای عملیات در ولسوالی کلدار این ولایت 60 کیلوگرم چرس، 7.5 کیلوگرم تریاک، 1 کیلوگرم شیشه و 1 کیلوگرم کریستال را ضبط نمود. یک تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و از نزد و 1 میل سلاح نیز به دست آمده است. و رویداد آخر هفته نیز این که 4 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی دستگیر شدند. محمد عثمان جانباز قماندان میدان هوایی حامد کرزی می گوید کارمندان اداره تحقیقات اساس به تاریخ 24 سنبله دو زن را که می‌خواستند 1 کیلو و 169 گرم هروئین را در بدن‌هایشان از طریق میدان هوایی حامد کرزی به هند قاچاق کنند دستگیر شدند. در یک اقدام دیگر نیز کارمندان این اداره دو تن دیگر را که قصد داشتند 1 کیلو و 154 گرم هروئین را در درون بدن‌هایشان به هند قاچاق کنند دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی کرد.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده ساختیم. قاچاق تابلت های نیشاور از اروپا به افغانستان افزایش یافته.
در گذشته هم پلیکاپترها را داشتیم که از طریق ولایت غربی بسیار وارد می شدند، اما این سال تجربه در نو است.
باشندگان ولایت ننگرهار از حضور معتادین در پارک ها و جاهای تفریحی شکایت دارند.
دوستی شایی خیلی نشه مثال که موبیل که دین موبیل اورکی.
مصاحبه داریم با دکتر جاوید بدخش رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه در مورد برنامه های خدمات صحی.
سایر امکاناتی که در کشورهای دیگه هست ما او را نداریم.
و در پایان در یک دراما میشنویم که چرا چند شبانه روز خانم سلام و دخترش گرسنه خوابیدن.
اوی این همی صدای بابید نبود؟
حالا داشته های این برنامه را از نگرانی افزایش قاچاق تابلت های نیشاور آغاز می کنیم. قاچاق مواد مخدر کیمیایی به ویژه تابلت های نیشاور از کشورهای اروپایی به کابل سبب نگرانی حکومت افغانستان شده است. خالد محید سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر می گوید در این اواخر به ارزش چندین میلیون دلار تابلت های نیشاور را در میدان هوایی حامد کرزی ضبط کردند که از اروپا به افغانستان قاچاق می شد. تحلیلگران مسائل مبارزه با مواد مخدر میگویند با توجه به حضور هزاران معتاد در افغانستان و برگشت مهاجرین معتاد از اروپا و کشورهای همسایه، امکان ترویج مواد مخدر کیمیایی و قاچاقان از اروپا به افغانستان بیشتر است. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
بر بنیاد یافته های اداره مبارزه با مواد مخدر اروپا، بیشترین هروئین تولید شده از کوکنار افغانستان به کشورهای اروپایی قاچاق می شود و در آنجا به مصرف می رسد. حال اما برعکس، افغانستان در حال مبدل شدن به بازار مواد مخدر کیمیایی، به ویژه تابلت های مبدل شده که در اروپا تولید و به افغانستان قاچاق می شود. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت در این اواخر قضایای قاچاق مواد مخدر از اروپا به افغانستان از طریق میدانهای هوایی افزایش یافته و به تازگی دو محموله بزرگ را در میدان هوایی حامد کرزی ضبط کردند.
دو رقم قضیه ها داشتیم، یکی یک محموله ازی طبعی فر فرانسوی که 42 کیلو گرام تابلت که روانگردان بود و میتر محموله دوم که یک طبعی بلژیمی حدود 12 کیلو 940 گرام تابلت روانگردان بود. اینا از کشور اروپایی وارد افغانستان میشدن که در میدان هوایی بین ملیمت کرزه بلفیل گرفتار شدند. در گذشته هم پیری کسترا را داشتیم که از طریق سرایت غربی بسیار وارد می شدند. اما این با امسال تجربه در نوی سوه. سوال های بسیار هم در این مورد است که چندین کشور که اینا بارگیری شده از طرف هوایی عبور کرده تا بالاخره در افغانستانی کشف و ثبت می شد.
پلیس میدان هوایی حامد کرزی و کارمندان سارنوالی مرکز عدلی و قضایی از آغاز سال 2020 میلادی تا حال 37 تن را هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق این میدان به کشورهای هند، امارات متحده عربی، ترکیه و فرانسه دستگیر کردند. یافته‌های وزارت صحت عامه از مراکز ترک اعتیاد نشان می‌دهد که میزان استفاده از مواد مخدر کیمیاوی به ویژه شیشه و تبلت‌های نشه‌آور در میان معتادان بیشتر شده و قاچاقبران تلاش می‌کنند تا این دو نوع مواد را جایگزین مواد مخدر نباتی سازند. عباس فراسو تحلیلگر مسائل مبارزه با مواد مخدر می‌گوید با توجه به تعداد معتادان مواد مخدر در افغانستان و برگشت افراد معتاد از اروپا و کشورهای همسایه، زمینه ترویج و افزایش قاچاق مواد مخدر کیمیاوی به کشور خیلی مساعد است.
زمینه های برای ترویج مواد مخدر پیشرفته در افغانستان وجود داره و بسیاری از مهاجرینی که کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه به افغانستان برگشت کردند، اینا بسیاریشان معتاد به مواد مخدر پیشرفته هستند. امکان استفاده مواد مخدر پیشرفته در نزد آنان وجود دارد.
تابلت های نشه‌آور شامل تابلت ها که از خارج به افغانستان قاچاق می شود بیشتر از آن جوانان استفاده می کنند و در این اواخر استفاده از تابلت ها در میان متعلمین مکاتب و محصلین پوانتون ها نیز بیشتر شده است.
شنیدیم که قاچاق تابلت های نشه‌آور از اروپا به افغانستان افزایش یافته است. همزمان با این کار روی ایجاد یک مرکز به منظور آموزش سگ‌ها در بخش کشف مواد مخدر در کابل آغاز شد. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل می‌گوید این مرکز به همکاری مالی و تکنیکی کشورهای ژاپن و روسیه در چارچوب معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان ساخته می شود. مارک کولن نماینده اداره UNODC در افغانستان در مراسم آغاز این پروژه گفت بیشترین مواد مخدر در افغانستان بر بنیاد گزارش‌های استخباراتی کشف و ضبط می شود، در حالی که تنها 15% آن با استفاده از وسایل کشفی به دست می آید. از این رو به گفته وی نیاز جدی با آموزش و بکارگیری سگ‌های تربیه شده در بخش کشف و ضبط مواد مخدر در افغانستان وجود دارد.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو زودی مشنوید. حالا به ولایت ننگرهار می رویم و شما را از شکایت باشندگان ننگرهار به خاطر تجمع معتادین در پارک ها و جاهای تفریح آگاه می سازیم. شهریان جلال‌آباد شکایت دارند که تجمع معتادین مواد مخدر در پارک ها و محلات تفریحی سبب آزار و اذیت مردم شده است. آنان میگویند که معتادان به آنان مزاحمت میکنند، موبایل و وسایل ورزشی آنان را میدزدند. به گفته آنان معتادان برای نشه به این محلات میآیند و در کنار مزاحمت به مردم به سرسبزی و کتاره های اطراف پارک ها نیز زیان میرسانند. گزارش سهرگل امیرزای را از همکار ما رویا معدومی مشنویم.
پارک ها و محلات تفریحی شهر جلال آباد به محل تجمع معتادان مواد مخدر مبدل شده. شهروندان جلال آباد می گویند باشندگان این شهر جهت تفریح، مطالعه و ورزش به پارک ها و محلات تفریحی می روند. اما تجمع معتادان در این محلات سبب اذیت آنان شده و دست به تخریب این محلات می زنند. عبدالله و بلال بدلون دو تن از باشندگان شهر جلال آباد به رادیو آزادی میگویند که تعداد معتادان مواد مخدر با گذشت هر روز در این شهر افزایش می‌یابند و آنان خواهان تداوی این معتادان هستند.
نام من عبدالله است و مسل هستم. اینجا برای مطالعه آمدم، اما نمیتوانم اینجا با اعصاب آرام مطالعه کنم. تعداد معتادان در اینجا زیاد است. موبایل، پاپوش و هر چیز را که در اینجا بگذاریم معتادان با خود میبرند. این پارک دروازه دارد. مسئولان باید به معتادان اجازه داخل شدن را ندهند. آنان مردم را اذیت می نمایند. کتارهای پارک را شکسته.
نام من بلال بدلون است و برای ورزش با پارک آمدم. حال مشکل این است که وسایلم را در کجا بگذارم. در این باغ در مقایسه با ورزشکاران و محصلین تعداد معتادان زیاد است. نمیدانم وسایل ورزشی خود را در کجا بگذارم. وقتی وسایل را در اینجا بگذاریم و کم فکر ما دیگر شود، همه چیز را از ما می دزدند. در زیر هر درخت 3-4 معتاد نشسته. دولت باید مانع آنان شود و آنان را تداوی کند.
باشندگان شهر جلال آباد می گویند افزایش شمار معتادان مواد مخدر آنان را نگران ساخته و اگر به آن رسیدگی صورت نگیرد، بیم آن وجود دارد که تعداد بیشتر جوانان معتاد خواهند شد. حضرت علی آقا، عامل تنظیفات و سرسبزی شاروالی ننگرهار می گوید هرچند رسیدگی به معتادان مسئولیت آنان نیست، اما تا حد امکان مانع ورود معتادان مواد مخدر به محلات تفریحی و پارک ها شدند.
حتی معتادان مواد مخدر در گلدان ها و کنار جاده ها تجمع می کنند. اداره ولایتی از این وضعیت خبر دارد. مسئولیت ما سرسبزی شهر و حفاظت از درخت هاست و کارمندان ما مصروف کار خودند. نه سلاح به دست دارند و نه هم کتک. موضوع معتادان حالا عام شده. چندین بار به مسئولان امنیتی خبر دادیم و آنها نیز چندین بار اقدام کرده و معتادین را جمع آوری کردند. برای حل این مشکل باید یک راه حل اساسی جستجو شود.
در حال حاضر 3 مرکز تداوی معتادان در ولایت ننگرهار فعال است که در بخش تداوی بزرگسالان، زنان و اطفال فعالیت دارد. نصیر احمد دورانی، رئیس صحت عامه ننگرهار، از خانواده ها، جوانان و فعالان مدنی می خواهد که در بخش وقایه از اعتیاد و تداوی معتادان با آنان همکاری کنند.
در این باره توجه جوانان خیلی ضروری است. ما به کمک خانواده ها، اقارب معتادان، فعالان مدنی، معلمان و ملا امامان مساجد خیلی نیاز داریم. آنان می توانند در بخش ازرار مواد مخدر به مردم آگاهی دهند. ما از تلاش نهادهای مربوطه به ویژه نیروهای امنیتی تشکر می کنیم و از آنان می خواهیم که در بخش جمع‌آوری معتادان به همکاریشان ادامه دهند.
قابل یادآوری است که در مراکز تداوی ولایت ننگرهار معتادان بزرگسال برای 45 روز و معتادان خردسال نیز برای 6 ماه تحت تداوی قرار می‌گیرند.
شنیدیم که باشندگان ولایت ننگرهار از تجمع معتادین در پارک‌ها و محلات تفریح شکایت داشتند. حالا در این قسمت برنامه مصاحبه داریم با رهبری جدید ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه. ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه میگوید در تلاش گسترش خدمات صحی به محلات دوردستند که در آن مناطق معتادین مواد مخدر به خدمات صحی دسترسی ندارند. مسئولان این ریاست میپذیرند که در حال حاضر به تمامی معتادان مواد مخدر رسیدگی نمیتوانند. این که چرا معتادین پس از تداوی دوباره به مواد مخدر برمیگردند و چرا وزارت صحت عامه به تمام آنها رسیده نمیتواند، در این باره من فرید علیمی با دکتر جاوید بدخش، رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که چرا در ارتباط به سطح تقاضا به مواد مخدر و شمار معتادین سروی صورت نمیگیرد.
2015 به این طرف کدام سروی دیگه انجام نشده. البته سروی را اکثرا ما بیشتر از دونرها تقاضا میکنیم که البته یک وجوه مالی بیشتر نیاز داره که سروی انجام شوه. حداقل یک سروی در فاصله 3-5 سال میشه که دیده شوه که در 3-5 سال چی تغییرات به وجود آمده که باز به اساس سروی که انجام میشه گزارش شد جزو که به نشر میرسه. باز پالیسی هایی که در این راستا وجود داره دوباره نیاز به تجدید میشه که ما کدام راکارهای بهتر استفاده بکنیم که بیشتر مؤثر باشه، که بتونیم پیشگیری کنیم از احتیاط به مواد مخدر کسایی که تا هنوز مواد مخدر استفاده نکردن یا در معرض خطر می باشه، یا آنهایی که معتاد به مواد مخدر هستن از کدام متدا بیشتر استفاده کنیم مؤثرتر است که سطح تقاضا رو کاهش بدیم.
اطلاع مار داده میشه که تقریبا در حدود 3.5 میلیون افراد معتاد گفته میشه در افغانستان وجود داره. شما این آمار را تایید میکنین؟
3.5 میلیون کسایی هستن که تست نزدشان مثبت بوده و تستی که انجام شده البته یک تست دقیق بوده که حتی کسایی بودن که از ادویه هایی که استفاده کردن در ترکیب از او الکل بوده و را مثبت نشان داده. مرحله بعدیش کسایی هستن که استفاده کننده است. استفاده کننده از این باز 2.5 میلیون افراد می باشه و کسایی که معتاد و نیاز به تداوی دارن و حدود 0.5 میلیون نفر هستن.
اکثریت معتادین بی سرپناه چندین بار هم تداوی میشن اما دوباره هم به مواد مخدر معتاد میشه. دلیلش چیست که اینا به تداوی دل خوش نمی کنند به مراکز صحی؟
در جریان که 45 روز پیش ما یا می باشن کاملا صحتیاب میشن از لحاظ، با وجود که مرحله تداوی زیاد در 45 روز تکمیل نمیشه، مدت زمان دیگه نیاز است، حدود یک سال که برنامه های دیگه هست که مشاوره روانی است و فامیلی است که یا روی نبرن. یک چالش بزرگ در افغانستان خصوصا در مرکز که ما قرار داریم این است که تعداد از یا بی‌سرپناه به جای هستن و دسترس بودن مواد مخدر است.
دسترسی آسان به مواد مخدر؟
دسترسی است، وقتی که دوباره میبرن مواد هست، اشتغال نیست، برنامه های مثبتی که برای ازیاب مصروف شوند سایر برنامه نیست، همین ازیاب باعث میشن که یا دوباره رو به مواد مخدر بیارن. یک عامل کلان دیگه در سطح شهرهای بزرگ همیست که ما مریض تداوی میکنیم اما آدرس ازیاب مشخص نیست که کجا برند. بالاخره ما با وجودی که با وزارت امور زنان، با وزارت کار و امور اجتماعی، با ادارات دیگه از تسرمیاش تماهن کردیم که یک تعداد کسایی که معتاد با مواد مخدر هستن و صحتیاب میشن جایی باشن که بعد از این تداوی میشن اونجا برای از یا مسکن گزین شون، الا ای که یا اما آدرس های مشخص خود پیدا میکنن، اعضای فامیل خود پیدا میکنن. یک عامل این مورد است که یا دوباره باعث میشه که با مواد مخدر رو بیارن.
برخی از متخصصین به باور هستند شوی تدابیری که شما به کار میبرین در مراکز سی مسئولیت چندان نداشته. کدام شیوه ها بهتر است در افغانستان؟
استانداردهایی که در افغانستان استفاده میشه جوان در کشورهای آسیای جنوبی، به خاطر از اینکه اکثریت کارمندایی که در مراکز تداوی متادین افراد مسلکی که هستن کار میکنن، همین برنامه های آموزشی را با اکثریت از یا مشترک با این کشورهای آسیای جنوبی گرفتن. سایر امکاناتی که در کشورهای دیگه هست ما او را نداریم. ما نمیگیم که فوق‌العاده هست، با همه امکانات محدودی که ما داریم اما تأثیرات از این وجود دارد. اگر مریضایی که هستن مصاب با مواد مخدر هستن تداوی نشن، شما افزایش روز افزون معتادین بیشتر میبینید. یک قسمت ازیره ما با تداوی که وظیفه وزارت صحت عام است، متقاضا با مواد مخدر کاهش دادن یا مهار کردن از طریق ازی که تداوی میکنن در مراکز ده. و ای که بازگشت تمام کشورها وجود داره، در بعض کشورهایی که امکاناتشان بیشتر از سطحش کمتر، در کشورهایی که فقیر است سطحش بالاتر است.
به ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، امیر ریاست شما، تقریبا 85 مرکز سی در افغانستان دارن به جز از نورستان و روزگان. آیا امی مراکز سیهی با توجه به شمار معتادین کفایت میکنه در بخش تداوی؟
با این فسادی که وجود داره تعداد مراکز ما کم است. سروی اخیر هم نشان داده که تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر نظر به شهرها دهات بیشتر است. ما با دونرهایی که در قسمت همکاری میکنند صحبت کردیم و وارم متقاعد ساختیم که یک تعداد مراکز در سطح دهات ایجاد بکنیم.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو زدی میشنوید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که سه شب است که سلام به خانه نیامده، خانم و دختر خردش گرسنه و تشنه نشستن. در این هنگام صدای آشنای از اتاق نزدیک شنیده می شود. خانم سلام و دخترش ورخطا می شوند، اما نمی دانند که این صدا از کی است. این که چرا سلام به خانه نیامده و اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این همه را در درامی می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
بابیم کی میایه؟ چند روز میشه که ایش خانه نامده؟
نمیفهمم بچیم که کی خود آمد. چند روز میشه که سر کارم نرفته.
شامام نان خوش خوردیم. امشب خواهی چی بخوریم؟
نمیفهمم بچیم که چی بخوریم.
زن! او زن!
اوی! اینه میخ صدای بابیت نبود؟
او زن کجاستی؟
الو! به خدا اینه میخ صدای بابیت از دختر. ای کجا هست؟
اینی جستم!
ای صدا خواست قبیل خانه می آیا؟ تو بخی یک دفعه که بریم که ببینیم که چی گپ هست. تو چراغ بگی دخترم که من ببینم؟
مرا بابا. مادر، این خوب بابیم است.
اون مرده که تو دهی سی روز کجا بودی؟ اینجا چی میکنی؟ اینجا ترکی آوردم؟
کجا هستم؟ در کجا هستم؟
ای خانه ماست، اینجا تبله خانه است.
چی؟ تبله خانه؟ خانه ما؟
ها بابا، ای خانه ماست.
مرا کی در اینجا آورد؟
ام نمیفهمم، تو خود سی روز میشه که از خانه گم هستی.
بابا، ما را بسیار به تشویش ساختی. ما گفتیم خدای نکده تو را چیزی نشده باشه.
اومده گال تو را چی شده؟ تو در سی روز کجا رفته بودی؟ باز تو را اینجا کی آورده؟
چی؟ سه روز؟ من در سه روز خانه نبودم؟
خدای تو رحم کن. ای بابی اولادای من چی شده؟ هیچ بگه بودم نمیفهمم.
بادارا امروز کلشه در چرس و چلم تیر کدیم. سه روز میشه که خانه نرفتیم. من رفتم، خدا یارتان. برو خدا حافظت، برو گوشه گوشه بری. مال فهمیدم که در کجا بودم.
چی را فهمیدی؟ چی را؟
باز میگم اتان که چی را فهمیدم. من حال میرم.
او مردکا باز کجا میری از برای خدا؟
بابا کجا میری؟
خب باز کلتان خواد فهمیدن که کجا میرم و چی میکنم.
پرده پرده جوانای سره، هر کی بعد ببره سر نبره.
اجمل اون سلام جان باز آمد.
سالار بادر، تو هم عجب گه پای میزنی. شتون نیایه؟ کسی که یک باری بوته فقیری را کش کنه باز می آیه، باز می آیه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پدر جو رسی؟
بیا بیا سلام جان، امیال چلی ما سر کدیم.
قسمت و نصیب تو بود. بیا بیا دیگه بخیر.
مرا دیگه بس است، خدا برای شما نیک مبارکش کنه. ما دیگه چرس نمی کشم.
که نمی کشی خیلی، چرا آمدی دیگه؟
به خاطر امی آمدم که شما را خبر کنم که ما دیگه چرس نمی کشم.
حالا به خبر کردن چی ضرورت بود؟ که نمی کشی نکش دیگه وای.
به خاطر از امی آمدم که تو شما هم خدافزی کنم.
چرا؟ کدام جای میری که همراه ما خدافیزی میکنی ها؟
نه جای نمیرم، گپی اصلی همی است که دیگه کت شما نمیبینم.
حالا چند زیلام میکنی؟ مار خونه حضور رو
شما و چرس هر دو تا نیلام میکنم.
حالا ما را چرا ایلام میکنی او ناجوان؟
راست میگه، حالا چی بدی ما برد رسیدن؟
بدی شما همی است که ما از دست شما چرسی شدم.
حالا ما خوب از زور چرسی نساختیم سلام جان، تو خودت چرس شروع کردی وی؟
امو مطل است که میگن با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیاد. تا وقتی که کت شما اندیوالی خود قطع نکنم چرس ایلا داده نمیتانم.
سلام جان خیلی چرس نکش، مگم بعض وقتا اوال مارم بگی نه؟
ده ایچ اوالتان نمیگیرم، نه ده مرده و زنده تان میایم و نبیاییم. یک آدم غریب کار استم، دست دان استم، امنشینی کت شما فقط به من شر میرسانه و بس. بعد از این میخوایم بر اولاد خود یک لقمنان حلال پیدا کنم.
تشکر از شما شنونده های خوب رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر